بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگر نشینان علم و ایمان. تبریک ایام در آستانه میلاد مقدس حضرت امام مجتبی سلام الله علیه هستیم. بزرگ داشت مقام همه شهدای راه حق و مخصوصا شهید مقاومت سید حسن نصر الله قدس سره الشریف، پیروزی نهایی مظلومین عالم و بالاخص فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم بر گرگ‌های بین المللی. خیلی خوش آمدید. قبلا هم یادآور شدم به نظرم که عرائض متفرقه ای که بنده در مورد این کتاب شریف و اثر ارزشمند علامه شهید مرتضی مطهری، به هر حال بنده شرمنده ام که از عهده اون بر نمیام. ولی خب به دلیل اینکه مستمع خیلی از متکلم حاضرتره در درک مطالب، به این تکیه اکتفا میکنم. وقتی گفته میشود در بخش اول که ولاء منفی یعنی تبری، تولی و تبری یعنی اصل دین، خب این رو بنده باز کنم، از من ساخته نیست. چطور؟ تولی و تبری رو بعضی به عنوان اصول دین فرمودند که بر این مبنا اصول دین هفت است. بعضی از فروع دین شمردند، چون در هر دو بخش ورود دارد، بنابراین فروع دین میشد ده تا. بعضی هم اون رو جدا ذکر کردند، تولی و تبری اصول ایمان است. خب ما از این و از باقی موارد ولاء مثبت که این پنج مورد این کتاب شروع تشخیص میده چی میخیم؟ چی میخیم که میگیم شد یا نشد؟ ببینید یه طرحه، همچنان که مثلا در یه طرح شیمیایی، در یه طرح محصولات فیزیکی و از این قبیل کشاورزی. معنیش این است که این طرح رو وقتی انجام بدید اون مواد خام تبدیل میشه به اون چه که در جهت ارتقا و وصول به مقصد دیگه مشکل ندارید. یعنی چه؟ یعنی اگر این کتاب اطوری که باید فهمیده بشه و بعد خودش هم ترجمه بشه که او برای چه هست، ما مشکلی نباید داشته باشیم. پس این مشکلات مال چیه؟ مشکلات مال همین دیگه. ما یه وقت اینو بحث میکنیم به عنوان یه عقیده. بسیار خوب، هم مطلب درستی است، هم جامعه ما عقیده مند به این است، توش حرف هم نیست. گاهی این رو مطرح میکنیم به عنوان واقعا یه مسئله علمی در انسان شناسی، یه مسئله بسیار علمی است. گاهی تولی به تبری رو به عنوان یک احساس که لازمه یا اون خشم و رضاست، آثارش هم جذب و دفع است. خب این کار رو میکنیم، درست شد؟ نه، درست نشد. که درست میشه؟ درست وقتی میشود که این به صورت عینی در عمل ما، ببینید وقتی میگیم دوستی و دشمنی، فکر میکنم قبلا هم به این اشاره شده است. دوستی یعنی چه؟ تا بفهمیم دوست یعنی چه، این تنها یه مسئله احساسی است. این که نیست، بحث نفعها و ضررهاست، وصول به هدف یا واموندن از هدف است. هر چی که ما را به اون هدف مقدس الهی نزدیک کند اون دوست ماست، هر چه و هر که، شامل هر دو میشه. اولیاء الهی هر که هستند، عقل هر چه هست. هر که و هر چه ما رو نزدیک کند به اون هدف قرب الهی، اون دوست ماست. هر چه که ما رو دور کند او دشمن ماست. حالا میخواد با لبخند باشه یا با گره ابرو باشه، این آثارش دیگه. بنابراین وقتی این به نتیجه میرسد که بیاد، الان الحمدلله بحثی رو که واقعا خیلی اهمیت داره، اونم در این مقطع، در این مقطعی که انقلاب داره جهانی میشه، خب هر کسی حرف برای گفتن داره بفرماد. این مسئله زندگی با آیه ها، اگر ما بتونیم در اون موفق بشیم، یه تابلوی رو برای جهان میگذاریم که جامعه بشری رو نجات بده. این از فروع همون مطلب است. یعنی چه؟ یعنی تولی و تبری حالا یه عقیده است به جا خودش، یه مسئله علمی است به جا خودش، یه مسئله احساسی است به جا خودش، اما سخن در این نیست. سخن در این است که من یه حرفی میخوام بزنم، من یه قدمی میخوام بردارم، من یه امضایی میخوام بکنم، هر کاری که میخوام انجام بدم، حکم به شیء، حکم به لوازم شیء است. آیا با این فریاد من یا با این سکوت من یا با این امضای من یا با این قدم و قلم من، آیا چه چیزایی برش بار میشه؟ اون چیزی که برای بشر موجب دوستی میشه، خدمت به بشره، یا موجب خیانت به بشر میشه؟ گوش میکنه یه جمله بیشتر نباشه من بگویم خیانت بشه بر بشر، یه سکوت بی جا باشه خیانت بشه بر بشر. اگر مثلا شما در طب و بهداشت بیماری مصری وبا شیوع پیدا کرده مثلا، خب این بیماری مصری است، اونو بردن در اتاق خاصی، شما پدرش هستید، مادرش هستید، برادرش هستید، باشید، اما شما باید الان فاصلتون رو با او حفظ کنید، باید فاصلتون رو با او حفظ کنید. خدای متعال، پیغمبران خدا، اولیاء خدا، ائمه خدا، اینا بشر رو دوست دارن، بهترین دوست بشرن، که خب در زیر مجموعه خدا، حالا چه عقل چه امام فرق نمی کنه، اون عقل ظاهری است، این عقل باطنی. می دیدید مردم میان با پیغمبر می جنگن، خب پیغمبرم با اونها می جنگد، جهاد دیگه، اما اونا رو دعا می کند که اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. دوستشونه، خدا دوست افراد است، هر که میخواد باشد. ولا یرضى لعباده الکفر، اون چرا که خدا دوست ندارد کفر بنده است، نه خود بنده. خود بنده رو که دوست داره، حالا کافر است. بنابراین وقتی مسئله تبری میاد، یعنی وقتی که ما با بصیرت چنون نیروی پیدا کنیم بر اساس این انجام وظیفه که ریز درشت مسائل ما با بصیرت تحلیل بشه و لوازمش فهمیده شود، بنان علیه وقتی اقدام میکند تا پایانش میسنجد و اقدام میکند. و ما گرفتار که هستیم؟ گرفتار خودمون هستیم که این مسائل در وجود ما به صورت زنده در میدان عمل نیست، یه عقیده است، یه مسئله علمی است، یه مسئله احساسی است، اما در میدان هیچ کار است. اگر گفتم بیان مطلب از منده خواسته نیست، ساخته نیست، اما اگر بتونیم این رو درست تبیین کنیم و تلاشمون باشه بیا تو میدان زندگیمون، از این کارهای خود کرده دیگه پشیمون نمیشیم. اونم یکی و دوتا و دهتا که نیست که. خب حالا یه مثال، شاید صدها نمونده، یه مثال عمده تو کشور خودتون. ما تا حالا 14 دولت محترم داشتیم که در نظام جمهوری اسلامی به هر حال حق حکومت داشتن. دولت محترم جدید به دلیلی که کارش شروع کرده، خب طبعا این مستثنا، در هیچ قضاوتی نداریم. قضاوت ها بعدها به میزان محصولاتش خواهد بود. همه هم باید همکاری کنیم، هیچ قضاوتی هم نداریم تا اون چرا که مستند باشد، مثبت یا منفی، با نقد دلسوزانه. اما در حال حاضر مرادم دولت جدید نیست. 13 دولت گذروندیم، درسته نه؟ از همون اول تا آخرش که دولت 13 بوده. خب مشکل ما چی بوده؟ این همه عوارض و مشکلاتی که هر یک پس از دیگری به ارث رسیده، این چی بوده؟ این بوده که ما با همه ارزش های به هر حال روحیه انقلابی و حب و بغض باشه، اولین انتخاباتی که داشتن دیگه در انقلابی بودن مردم که نمیشه شک کرد، از روز اول مردم جلو بودن تا حالا. اما مردم انقلابی اولین دولتی که از اختیارات خودشون استفاده کردن، یعنی دست انگلیس کوتاه شد که رضاخان رو به عنوان یه نوکر و غارتگر و دزد و آدمکش بر مردم مسلط کنه. اون که نیست که دور بیرون کردن. امریکا نیست که بس نوکرش پسر رضاخان از باشد که غارت کند و در برنامه های توسعه فساد و انواع و اقسام خیانت ها وسیله نوکرش، اون که نیست که دست اونها قطع شده. تصدی با کیه؟ تصدی با بهترین مردم انقلابی که نمیشه درش شک کرد. محصولش چی شد؟ محصولش آقای بنی صدر شد. غیر از اینه؟ یعنی چه؟ یعنی با اون همه التهاب در جهت عرض باشد نیات پاک، انقلابی، اسلامی، عقیده خوب، اما هنوز شاید تو گوش هم هست که میگفتن بنی صدر 100%، وقتی انتخابات مخصوصا بنی صدر 100%. حالا از اونا بپرسید که برای این امر که میخوان سرنوشتشون رو به دست خودشون، اینی که بیگانه نیست، چه نعمتی بالاتر از این که دولت‌های استبداد آدمکش وابسته به استعمار دستشون قطع شده، اختیارات این دست خود مردم دیگه. حالا نمیخواد براتون پادشاه بگیرید، بس خدمتگزار است. برای خود خدمت از این نعمت بالاتر، از این نعمت بالاتر نیست که. خب آیا چند درصد در وقت رأی دادن به بنی صدر با یک کارشناس مشورت کردن یا نه تابع بنی صدر 100%؟ شعار بنی صدر 100%، تمام؟ حاضر غایب کنید اینجا چی نبود؟ کارشناسی صحیح در دوستی و دشمنی نبود، مواد خام بود. بعد از اون دیگه 13 دولت دارید شما، چند روزی که رجایی رحمت الله علیه، دولت رجایی با هنر، و در پایان هم دولت 13 آیت الله رئیسی قدس سره که تراز انقلاب بودند، میمونه 11 دولت دیگه. حالا اینا هم که بگم تازه اتفاقی شده، اینطور نبود که کارشناسی بشه، اتفاقی شده. اما 11 مورد دیگه به چهره‌های مختلف گوناگون که حتی بعضی ها متهمند به اینکه از طرح‌های انقلاب مخملی و براندازی جمهوری اسلامی به دست رأی من و شما غیر از این است مشورت کردیم، کارشناسی کردیم. بابا امروز دیگه مسئله کارشناسی در یه امر خیلی کوچک، باغچه منزلش میخواد بکارد، بالاخره به مهندس کشاورزی مراجعه میکنه که ما چطور بکنه گلش ایطوری بشه، نمیدونم سمبلش ایطوری بشه، فلان بشه. خب در این امر سرنوشت ساز شما تولی به تبری رو رعایت کردید؟ نه، نه تنها رعایت نکردید، با همه انقلابی بودن و احساس و نمیدونم شعار اینها، با همه یه حرفا، اما نه تنها کارشناسی رو نشو این شعار میده، اون نمیدونم دعوتی میگیرد، اون نمیدونم خویشاوندی میگیرد، او سرنوشت خود و دیگران رو به این میسپارد. مشکلات که حل میشه هیچ وقت؟ چرا؟ چون مسئله یه تولی و تبری در میدان نیست، یه مسئله اعتقادیست در گوشه دل، یه مسئله علمیست، یه مسئله احساسیست که آه بالاخره شعار بدید، یکی مسئله رو حل نمی کند. تمام این برنامه هایی که هر کسی به گردن دیگر می اندازد، بنده میگم نخه دیگران متهم نکنیم، همه ما مقصریم. اینا همه تو همین کتاب کوچولو هست، همین تولی و تبری تو همین کتاب هست دیگه. او یه متنیست که اگر بازش کنی، حالا یه مسئله، صدها مسئله دیگری که شاید ابتدا نتونیم ارتباط بدیم با اون چی که بر ما میگذرد و بر انقلاب میگذرد و بر جهان میگذرد، اینه که این کتاب در صحنه میدانی نیست. و اگر روز این کتاب رو بیاریم، چه از نظر شخصی، چه از نظر خانوادگی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر بین المللی، این کتاب مشکلات رو حل میکند. او وقت میبینیم که جاهایی که استعمارگرها یک دیگه خیلی هم سطح بالا و تحلیل ویژه لازم ندارد، با اندک نگاهی در همه مرحله های سیاسی و جهانی و نمیدونم نظامی و فلان، نمیتونیم بفهمیم که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، صهیونیست در مزاق خودش در کدوم سمت است. نمیتونیم بفهمیم؟ اگه واقعا اینقدر نمیتونیم بفهمیم که خیلی مشکل داریم. اگه میتونیم بفهمیم، چطور میشود که دشمنان درجه یک اسلام و پیغمبر یه موضعی دارند، بعد موضع من مسلمان انقلابی دقیقا همون است، با ایش کارش میکنیم؟ شما الان تو جامعتون چه مشکل دارید؟ مشکل دارید یه عده هنوز دنبال فرانسه و انگلیس و امریکا هستن، دقیقا هستن. رسمن میگن که بید با این دیوانه مثل ترامپ که دیگه خود اروپایی ها از شرش و از اون قیافه دیوانه بی شعور و طمعکارش زده شده، اینا رسانه هاشو نمیبینید، هر روز به کیفیتی تبلیغ میکنن که ما باید بالاخره پیرو به او بشیم. آخه او وقت میگه مذاکره، مذاکره یعنی چه؟ در این باب یه طرحی هست که او طرح شد 10 سال قریبه، طرح واژه ها. به چه معنی؟ به معنی این که در سلاح‌های خطرناک امروز، سلاح‌های کشتار جمعی، بمب‌های اتم و هیدروژن و باقی سلاح‌ها، از همه خطرناک‌تر چیه؟ واژه‌ها. واژه مگر سلاح کشتار جمعی است؟ بدتر از سلاح کشتار جمعی است. او چیه؟ او این است که در این طرح همه واژه هایی که مثل کتاب لغت دیگه از زبان به زبان مثلا ترجمه میکنه، همه استعمالاتی که در هر واژه صدها هزارها واژه هست که هر روز جامعه با هم صحبت میکنند، اما معنیش چیه؟ خب کدوم معنی؟ معنی لغوی مراد است؟ معنی اصطلاحی مراد است؟ معنی محاورات عرفی مراد است؟ معنی سیاسی مراد است؟ معنی استعماری؟ خب کدوم معنی؟ سخنگو کیه؟ چی میگوید؟ میگه مذاکره. خب کی میگوید؟ همی کلمه هر کسی میگوید معنیش فرق میکند. یکی از معانیش معانی استعماریشه، همینه که هر روز به هر بهانه میگن با ترام بریم مذاکره کنیم تا مشکلات ما حل بشه. شما رو به خدا دقت کنید، مشکل کجاست؟ خب مذاکره در لسان استعماری یعنی چه؟ معنی کنید یعنی چه؟ اگر صاف بخوایم بگویم مذاکره در زبان استعمار یعنی چه؟ یعنی این که آهای ایران اسلامی، میدونی چیه؟ ما میخوایم شما رو بکشیم، قتل و عام کنیم، مثل مردم غزه فلسطین کنیم، منتها یه مشکلی هست. مشکل چیه؟ مشکل این است که آخر ما میخوایم شما رو بکشیم اما بینی خودم خونین نشه. خب بفرمایید مذاکره کنیم. پس چیکار کنیم؟ شما چون میخوایم شما رو بکشیم، موشکاتون بذارید کنار، سلاحتون بذارید و و و و و غیره، تا ما شما رو قتل عام کنیم بین خود ما خونین نشه. من مذاکره یعنی این پوسکندش. من که میگم تولی و تبری در میدان عمله ما ورود ندارد، مشکل ما اینجاست. اما به چه کیفیتی شما طرح بریزید؟ که بازم تکرار میکنم، این مسئله زندگی با آیه ها که صدها قضیه رو شامل میشه، این قضیه هم بیش از هر چیز شامل میشد. زندگی با قرآن بکنیم، نه اینکه قرآن رو، بله خوبه، قرائت قرآن است، حفظ قرآن است، تفسیر قرآن است، ترجمه قرآن است، هدیه همه چی بزا خودش، اما اینا مشکل حل نمی کند. اونا همه خوبه، اما اونه حل می کند که قرآن بیا تو زندگی ما. دیگه از کار شخصی بگیر تا این کارهای به این مساله بین المللیست دیگه. تنها جای تولی و تبری خالیست، اما حالا چند سال طول بکشد که تازه توی قضیه ما فکر کنیم. و الا اگر اینها به صحنه بیاد و اگر از اول انقلاب دشمن فرصت میداد که اینها به صحنه بیاد و ما هم دقت میکردیم، حداقل به اندازه یه مسئله گفتم باقشه خانمونو میخوام بکاریم، این حد اقلشه، با کسی مشورت میکردیم؟ نمیکنیم مشورت. و الا کارشناس مجانی دست شماست. من شاید بارها گفتم این کارشناس عرض باشد روزنامه کیهان قریبه به اتفاقش. ببینید این در اختیار همه هست. بارها گفتم که من به این به دید رساله عملیه نگاه میکنم. عجب حرف گندهی. یعنی او مرجع دین است؟ نه مرجع دین نیست. پس چه هست؟ کارشناس است. قاضی دادگاه حکم میداد. خب اگر همه حکم بدن دست فلانی مرا چه کار میکند؟ مرا جا به جا میکند. حکمی که برای نفع مظلوم و محاکمه ظالم شده جا به جا میکنه، ظالم میگذره جا مظلوم. ولی داشت که دادگاه چکار میکنه؟ دادگاه حکم رو که انجام میدهد بعد کارشناسی رو هم مشخص میکند. خب در این مسائل هم همینطور است. احکام دین حکم میداد، لا تظلمون ولا تظلمون، اما ظالم کیه، مظلوم کیه، این رو کارشناس معین میکنه. شما میگید بر امریکا مرگ، بر اسرائیل انشالله لابودی، اما اون مصادیقی که به نفع اسلام یا به نفع استعماره او رو کارشناس معین میکند، ولی کاملا شهید میزن جای جلاد، جلاد میزن. شما چکار میکنید؟ کارشناس میخواد. این خطوط سیاسی رو حالا ما چقدر از این منابع به عنوان کارشناس استفاده کردیم؟ هیچ. بنانله این مسائلی که سر ما میاد خیلی دیگران رو متهم نکنیم. در 4 سال میخواد یه رأی بده برای روستای خودش. بابا چه نعمتی بهتر از این که دیگه کد خدا بر تو مسلط نیست. ای تویی که باید برای روستاد که کلش 500 نفر جمعیت دارد، عرض بشد یه شورای روستایی به عنوان خدمت گذارد. همه هم با هم بزرگ شدید. انشالله از فردا کال روستا مشکلاتش حل میشه. فردا میشه میبینیم مشکلات بدتر شد. این میگه او با قاچاق فروش ارتباط داره، او نمیدونم چی کار میکنه، او نمیدونم سابقه چیه، او پرونده دارد. خب اینا رو که انتخاب کرد خودت. 4 سال گذشت در عرض باشد که یه روستایی که خودت بزرگ شدی میخواد برات خودت خدمت گذارت معین کنی، این کار کردی؟ چرا؟ چون تولی به تبری نداشتی، در عمل هیچی نداشتی، چه به نفعه چه به ضرره، چه به خیره چه به شبیه، کاری نداشتی. کارا که درست میشه؟ هیچ وقت. اینجاست که من تاکنون روی کتاب که اون چه که این علامه نوشته و لوازمش، برید تا او انتها بینید سر از کجا در میاره. یه غذا میخواد بخوری سر کدوم سفره نشستی؟ رپس دارد. ابوالاسد اسود دئولی از شیعان امیرالمؤمنین علیه السلام تو ذهنم میتوری است که دارد که خب معاویه فریبکار و استعمارگر چکار میکرد؟ هر مکر و حیله‌ای رو انجام میداد. حالا یکی از مکر و حیله‌هایی بود که برای بعضی هدیه های فرامان میفرستاد، دل اونا رو به دست میورد، بعد بر اونا سوار میشون، یه جا هم غارت میکرد، یه جا هم ترور میکرد، هر کاری، همه کاری که اینا میکنن او قبلا در تاریخ کرده. حالا مأمور معاویه آمد در خانه ابوالاسود دئولی، یک مشکی از او عسلای مصفای طبیعی ها، مشک پر از عسل، 20 کیلو عسل مجانی آورد. خب از کجاست؟ خود ابوالاسود نبود، دختر تقریبا 9 ساله‌ای تو خونش بود. گفت سلام ما رو برسانید، بگید که مأمور معاویه این هدیه ناقابل رو خدمت شما آورد. این دختر بچه سرش باز کرد و بالاخره یک انگشتی عجب عسلیست، خیلی مرغوبه. پدر آمد گفت دختر چه خبر؟ گفت که یک کسی آمد به این نام و نشانه و چنین هدیه ای را آورده. گفت چکارش کردی؟ گفت کاری نکردم، فقط چشیدم، خیلی مرغوب بود. تمام؟ نه، تولی به تبری. گفت دخترم میدونی این عسل مصفا و شیرین رو برای چه آورده؟ گفت نه دیگه، هدیه آورده. گفت نه این نیست، او آورده تا شیرینه ولایت علی رو از شما بگیره. برای این کارو بوده. دختر چیکار کرد؟ انگشت برد تو حلقش قی کرد. چقدر این بچه های انقلابی، حالا چه او زمان این دختر بچه، چه موارد دیگری از صدر اسلام نقل میشه، چه بچه های فلسطین، چه بچه های ایران اسیر صدام بودن اما چطور صحبت میکردن، چه بچه های یمن. به هر حال این دختر بچه انگشت برد قی کرد و گفت یک شعر جالبی گفت. گفت ابل اصل المصفا یبن هندی، مادرش هند دیگه، مادر معاویه هند زن ابو سفیان است که جگر حضرت حمزه رو دندان زد. آها اینا اینم دیگه. ابل اصل مصفا یبن هندی نبی اولک ایمانن و دینا، دین ما رو با اصل مقاد معامله کنی؟ فلا والله، به خدا قسم این نشودنیست. فلا والله و لیس یکون هازا، چنین چیزی اتفاق نخواه افتاد. و مولانا امیر المؤمنین، حب و بغضه، این جذب و دفعه. همین علامه بزرگ شما بهتر از من یک کتاب نوشته به عنوان جاذبه و دفعه، از خصوصیات انسان با ایمان که میگیم، بعضی میگن این اصول ایمان است، جاذبه و دفعه داشتن. از اینی که دشمنان خدا دشمن شما میشن نترسید، کیف کنید، امتیازه. چرا؟ چون دافعه دارید. و از اینی که انسان‌های مؤمن شما رو دوست دارن لذت ببرید، کیف کنید، اون حاکی از دوستی خداست. و من یتق الله سیجعل لهم الرحمن ودا. خب بازم عذر میخوام، بنده اهل این به صلاح تبیین این متن نیستم، ولی زاز که در جلسات آینده اگر برحال افرادی به قضیه کار کردن حساب شده صحبت میکنن بنا بسپارید بنده راضی میشم. اما از این نگذریم، تفکر بسیجی و جمع صالحین و این کتاب عزیز و این فرصت جمهوری اسلامی که شهدا به ما هدیه کردند، از این نگذرید. کلید نجات انسان همینجاست، پیداش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.